رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله وبعد. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. به عرض مبارک شما رسید که مولای ما حضرت سید الشهدا ارواح نافدا همزمان با بخش نهایی نهضت اصلاحگرانه خود در وصیتی که معروف به وصیت اون حضرت به محمد حنفیه هست، عملا اساس گرفتاری امت رو بیان فرمود و علل و اسباب این که کار امت اسلام به کربلا رسید رو به شکل بسیار برهنه در اختیار بندگان خدا تا ابدالآباد قرار داد. چرا که یک جامعه زمانی تحقیر شخصیت میشه که مبانی و استانداردهاش رو گم بکنه. همین مردمان عرب قبل از ظهور اسلام در بهترین سرزمین خدا بودن. ان اول بیت وضع للناس الذی بکه مبارکه، بکه مبارکه است، سرزمین انبیاست، وحی نازل شده. اما وقتی از استانداردهای زندگی توحیدی فاصله گرفتن، یک جاهلیتی در این سرزمین و در میان اون مردم به وجود اومد که مشیت الهی به این تعلق گرفت خاتم سفرای الهی در میان این مردم مبعوث بشه. و هنگامه پیغمبر اکرم اسلام هم این بود که از یک جامعه فاصله گرفته از حقیقت توحید یک جامعه الگو تربیت کرد. اما این مردم انحراف پیدا کردن، انحرافشون هم خیلی دفعی و آنی بود. حالا اینکه ما میگیم 49 سال بعد پیغمبر اکرم ماجرای تف به وقوع پیوست، در واقع ماجرای کربلا محصول تلخ اون انحرافه و در برخی از ابعاد فجایع قبل کربلا مقدم و مهمتر از خود کربلاست. اونچه که در خانه امام متقیان اتفاق افتاد و اون حرمتی که از خانه توحیدی علی ابن ابی طالب شکست و ضربتی که به دست و صورت و بازوی زهرای مرضی اصابت کرد حتما دردناکتر از کربلا بود. اگر اونجا با آتش کشیده نمیشد، تردید نداشته باشید خیمه آتش زده نمیشد. پیغمبر اکرم از میان چنین مردمانی یک نظام الگویی به وجود آورد که اگر بر پایه همون استانداردها رفتار اجتماعی مردم قوام پیدا میکرد و حرکت پیدا میکرد، حتما سرنوشت بشر به گونه دیگری میشد، عزت و عظمت باقی میموند. ولی وقتی فاصله گرفتن، نظام معیار جا به جا شد، شخصیت جامعه تحقیر پیدا کرد، خفیف شد. اون مردمی که وقتی نصارای نجران در ماجرای مباهله وارد مدینه شدن، با دیدن اعراب و مسلمانان گرسنه فقیر مسکین اما با عزت نفس، با شکوه و غیرت دینی و ایمانی تحقیر شدن، یه پرونده بد برای خودشون جا گذاشتن. شما نگاه میکنید میبینید همین امت پیغمبر اکرم نه 49 سال بعد، در همون زمانی که هنوز نسیم تن پیغمبر اکرم در کوچه‌های مدینه به مشام میرسید، شرایطی به مراتب بدتر از نصارای نجران پیدا کرده. این تغییر در استاندارد هم همش در عالی ترین سطوح نیست که ما فوری میریم یه قله میگیریم بگیم کربلا اینطور شد. نه، کربلا حاصل مجموعه ای از پدیده‌های زشت و زیباست. شما در زندگی معمولتون هم اگر استانداردهای مطلوب و هنجارهای مطلوبتون رو پاسداری نکنید، شخصیتون تغییر پیدا میکنه. پدر در زندگی جاش چیه؟ مادر در زندگی جاش کجاست؟ معیار زندگی پاکیزه بین زن و شوهر به عنوان پدر و مادر خونه کجاست؟ اگر این به هم بخوره، چطور به هم میخوره؟ یه آقای محترم متدینی خدای نکرده پیش بچه‌ها به مادرشون اهانت بکنه، این تحقیر در استاندارد هاست، این عدول کردنه. بعد شما نمیتوانی انتظار داشته باشید همسری رو که تحقیر کردی مادر بچه هاست پیش اونها شکست، اون بتونی یک تربیت توحیدی ایمانی غنی درست بکنه برای تو. از اون خونه دیگه امنیت به وجود نمیاد. یه مادری اگر جایگاه مادری رو نفهمید و احساس کرد با تخفیف مرد زندگی خودش میتونه قوام زندگی رو حفظ بکنه و موقعیت خودش رو حفظ بکنه، این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. هم شخصیت خودش تغییر پیدا میکنه، هم استانداردهای زندگیش به هم میخوره. یه وقتی با هم دیگه میبینی با همین ناهنجاری 30-40 سال زندگی کردن، بعد به بچه هاشون میرسه میده پشت دستش، ما چیکار کردیم اینطوری شد؟ همون کاری که نباید میکردی. در جایگاه عظیم سیاست و حکومت هم همینطوره. مردم یه وقت نگاه کردن مبانی رو ندیدن، خودشون رو دیدن. مگه در سقیفه بنی ساعده چند نفر جمع شدن؟ در سال 10 حکومت پیغمبر بر شبه جزیره غالب بود، به طور اخص در مکه و مدینه همه نزدیکان پیغمبر اکرم بودن، عمده مهاجرین هم در همین مدینه بودن. 5 نفر از مهاجرین به اتفاق یه عده کم و محدودی از انصار رفتن توی خیمه های بنی ساعده، دوختن و پوشیدن و مبارکباد گفتن و اومدن بیرون. در چه حالتی؟ در حالی که هنوز پیکر تابناک پیغمبر اکرم دفن نشده بود. اگه جامعه اینا رو میفهمید به گرفتار کربلا نمیشد. کیا این کاری کردن؟ اینها کسانی بودند هم با پیغمبر قرابت داشتند، خیشاوندی داشتند. اینجا قرابت و خیشاوندی کار نمیکنه، در ایمان و دین باید قرابت وجود داشته باشه. وقتی که اومدن بیرون هیچ اجماعی شکل نگرفت، اما اونهایی که مقوم این دولت انشعابی بودن بنی سلیم بودن، بنی سلیمی که قرآن پیوسته آیه در مذمت اینها آورده و سرکردگان نفاق بودن. اینا از سقیفه راه افتادن اومدن دست یهود، دست نفاق، دست کفر، پنجه در پنجه اومد با مردمی که عدول از استاندارد گرفته بودن تبانی کردن و جامعه هویتش رو گم کرد. او حالا ما فعلا با این زندگی میکنیم، زندگی نکردن، ذلیل شدن، ذلت پیدا کردن. 7 روز بعد خونه علی ابن ابی طالب رو تخریب کردن. شما وقتی نگاه میکنید بعد میارید در زندگی سید الشهدا که فرمود انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مفسدا، همه اینها بودن که اون فاجعه رو درست کردن. بگی جانم مونم دیگه حزبازی بکنه. یک نفر وجود نداشت، چه در اون کسانی که در سقیفه بودن، چه در مدینه، چه در اون ماه، چه در ماهای بعد، که در اعلا بودن علی تردید داشته باشه. هیچ، همه میفهمیدن علی ممتازه، علی اعدله، علی اقضاست، علی اعلاست، علی خلیفت الله علی ارض الله. پس چرا به دیگری رضایت دادن؟ استاندارد جا به جا کردن. یه خورده جا به جا شد گفتن حالا ببینیم چی میشه، نوبت به علی هم میرسه. چی نوبت به علی میرسه؟ مگه نوبتیه؟ یه عده برای خودنمایی، یه عده برای ماجراجویی. راه افتادن دیدن اینا اومدن، شروع کردن دور و بر این دویدن، دست صغیر و کبیر رو گرفتن، در دست دولت انشعابی گذاشتن و یک حکومت مبتنی بر وحی رو از مدار خودش بیرون کردن. یه غفلت هم داشتن که ما هم الان همین حرفا رو میزنیم دیگه، بگیم علی از حقش محروم بود، درسته؟ یعنی محروم بود یا نموند؟ همچین خوب رشید نمیگید ها، محروم بود ها؟ نه، علی از حقش محروم نموند. علیون مع الحق و الحق مع علیون حیث و مویت. اصلا اگه کل آفرینش یه طرف بیسته، پسر والا مقام ابو طالب یه طرف بیسته، خدا میگه حق با علیه، علی محروم نمیمونه. مردم از حقشون محروم موندن، مردم شایستگی و معیار و استاندارد الهی برای زندگیشون این بود که آقا و رئیسشون علی باشه. وقتی روشون از علی برگردوندن، این نگاه وقتی از علی برگشت به روی دیگران باز خواهد شد. اول میرن سراغ یکی گمان دین بهش میبرن، بعد دیگری نظام طبقاتی و جنسیت تهجر میاره، بعد سومی خیانت و فساد و توطئه به وجود میاره و تبهکاری به طوری که فراگیر میشه. نهایتا در جامعه اسلامی نبوی شرایط به گونه رقم میخوره که یزید میشه خلیفت الله نستجیر بالله. لم اخرج عشرن ولا بترن، یعنی بین خودتون تصحیح کنید. اگر این تصحیح نشه، لابلای زندگی ابلیسی باقی خواهد موند. بعد فرمود دردای جامعه همینه، خودخواهیه، ماجراجوییه. من این سوال مطرح میکنم، شما برای یه لحظه از فضای کربلا کنده بشید تو روزگار خودمون، فقط 5 ثانیه. ماجراجویی، خودخواهی، لجبازی، تعصب، اینا بودن جامعه رو مزمحل کردن، اینا بودن شمشیرها رو تیز کردن، اینا بودن کربلا رو درست کردن. بعد نگاه کن این مردم وقتی به کربلا رسیدن به کجای کربلا و در کجای تاریخ ایستادن. این مهمه، ما باید راه رو پیدا کنیم. بعد فرمود و انما خرجت لطلب الاصلاح، من میام خروج میکنم برای این که میخوام امر امت جدم رو اصلاح کنم، نه با یزید کار داره. اشتباه نباید بشه هیچ وقت، برای اصلاح امر یزید نیست. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. نهضت اصلاحی امام اگر به ما نخوره در کربلا یزیدیم، برای اونها نیست. اگه قرار حسین ابن علی رو در سال 61 حبس بکنیم، همه این جلسات ما بیمورده، اتوش هیچ افاده ای نمیشه. حیات حسین ابن علی باید بیاد ورود پیدا بکنه و به ما حیات ببخشه. شما باید باورت باشه هست. وقتی باورت بود که هست و عزم کرده برای اینکه تو رو اصلاح بکنه، دیگه دروغ نمیگی. دیگه برای رسیدن به دنیا افکار عمومی رو فریب نمیدی. اونایی که اون مسائل رو درست کردن، نه دم داشتن نه شاخ داشتن، آدم های ظاهر و صلاح، زیبا رو، خوش سابقه، وقتی تکونشون میدادید به اندازه کل این کره زمین اطراف شانی میکرد. اما وقتی به حسین ابن علی رسیدن، در زمره قتله قرار گرفتن. این نکته است. وقتی بگه انما خرجت لطلب الاصلاح، یعنی بابا خودتو مخاطب من ببین، چیکار به یزید داری؟ اگه خودت مراقبت نکنی از خودت، تبدیل میشه به یه یزید. به امت ابراهیم چی میگه؟ قرآن چی هدایت میکنه؟ فکر میکنم اهل و عیال و نزدیکان حضرت ابراهیم هم مثل ما بودن. دیدید ما همه قصه اسلام رو میخوریم، هر کی نگاه میکنی قصه اسلام پیرش کرده، اما یه ذره به مسلمونی خودش فکر نمیکنه. قرآن میگه لا تموتن الا و انتم مسلمون. شما که اسلام نمیتونی حفظ کنید، نحنو نزدل لزده و اینا لهو لحافظو. شما خودت حفظ کن. چرا خودت حفظ نمی کنی؟ اگر نکنی چی میشه؟ چون معیار از دستت رفته، حفظ نمی کنی. و وقتی شمشیر به دستت بیفته قاتل میشی. گیر اینجاست، این مصیبت کبراست. اگر میخوایم ما با حسین ابن علی زندگی کنیم، جاش کجاست؟ همینجاست. هل من ناصرن. اما اگر این قضیه نباشه چی میشه؟ کار جا به جا میشه. ابی عبدالله اینا رو گفته، خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. این امت جد مگه تو کربلا بود؟ نه، تو مدینه بود، تو مسیر راه بود. وقتی گوش شنوا نبود، بیرون رفتن ابی عبدالله از مدینه حراسناکتر از حضور در کربلا بود. این مردم فکر نکردن چرا باید حسین ابن علی احساس ناامنی بکنه؟ برای چی؟ یه دردو میفهمیدن، درک میکردن. یه وقت دیدن حسین ابن علی گفته نه خیر، من این شهر میرم، کارم تمومه. وقتی قطعی شد داره میره، یه عده معال اندیشانه دنبال دنیا بودن، شدن مرشد. از پلیدی دنیا و بیچارگی دنیا یکی اینه. گفتن آقا شما میخواین تشریف ببرید؟ اینا که میگم مر تاریخه. بله. گفتن آقا ما به شما توصیه میکنیم اگر میخوای بری اولا نرو. حالا نره، با بودن شما چه آبی گرم میشه؟ حسین اگه قرار بود از مدینه نره بیرون، این هویت فرهنگ ساز جاویدان رو نمیتونست بگذاره. شما عذاب حسین ابن علی بودین تو مدینه، یزید بیشعوری مطلق کرد. یزید یکی مثل ترامپ بود با یه عقبه فکری گسترده. حضرت حسین علی تو مدینه ترور شد، اومدن گفتن آقا درو، حالا اگه میخوای بری بینی چطور، برو برو تو صحن مسجد الحرام موسم حجه، اونجا حرم امن الهی، کسی نمیاد سراغ شما. ببین دیدگاه رو ببینید، یعنی چی؟ یعنی حسین برو حرم خدا رو گروک بکش. این همون کاری بود که عبدالله ابن زبیر کرد. حسین ابن علی برای چی میره؟ میگه نه قلم رو به اسلام حرمه، همه جاش حرمه، شما امامو گم کردی. وقتی امام رو گم کردی گرفتار جزئیات شدی. ما هم باید مراقب این لغزش ها باشیم. دیگه میگن آقا یه دولتی جا به جا میگن اسلام به خطر افتاد. هیچ اسلام به خطر نیفتاده و نمیفته. آقا چی میشه؟ هیچی نمیشه. ساعت دنیا همینطوریه دیگه. تلکل ایام نداوله ها بین الناس. دست امید دست این میاد. چی باید بفهمی؟ او که رئیس میشه باید بفهمی جهنم نباید بره. او که رئیس شده باید بفهمه داره یکی میگیره. اون یکی که رفته جایگاهشو نگاه بکنه. اگر یک کسی بعد 3 سال حکومت و بعد از 50 سال خدمت به اسلام و نظام اسلامی به فیض شهادت نائل میشه، میشه گوهره وجودی یک امت، این آدرس درست زندگی کردن و ریاست کردن، این باید حفظ بشه. اگه بر این مدار کسی حرکت نکنه نفله میشه. این الگو از کجا اومده؟ مگه آقای رئیس خودش ساخته بود؟ نه، رئیس و سادات یاد گرفته بود. اون چی میگفت راست میگفت. آیا اومده بود این که یه دفعه کل این کشور رو گل و بلبل کنن، دلار بکنن 6.5 قرون؟ هرگز. مگه اونه که داده بودن باورشون این بود؟ مگه شرایط اینه؟ نه، حضرت رئیس و ساداتی وقتی رئیس شد آبرو رو به این جایگاه رئیس جمهوری برگردوند. یادتون میاد هر وقت اسم رئیس جمهوری با قصدار میشدیم کی میخواد بیاد آنه دوباره. یه وقتی دید خدای متعال اومد همای سعادت رو دوش خدمتگذاری گذاشت و به این صندلی شوکت و عظمت داد. اگر شوکت و عظمت این رو هر کی حفظ بکنه خدا عزیزش میکنه. من تو راه میام اینجا یقه برای میره آقا خیلی اوضاع اینطوری شده، اوضاع هیچ طورش نشده. نه، اوضاع عادیه عادیه. ما در سایه امام و ولی دین زندگی میکنیم. یه لحظه برگردیم کار حسین علی چیه؟ اون موقعی که التهاب گرفت هلیکوپتر افتاده همه فهمیدن ایشون شهید شده. یه مرد الهی بود گفت خدمات با قدرت ادامه پیدا میکنه و هیچ اتفاقی نمیفته. یه جمله گفت قلب مردم رو تبدیل کرد به عرش. کسی با این ولی و این امام دلش میلرزه؟ ابدا. ما هر چی داریم تو اداره کردن دولت، اسلام متولی داره، کشور متولی داره، کشور صاحب داره، مردم همه اینها رو در ترازوی توفیق و سعادت تا الان آوردن. یقین داشته باشید همین جوونا نوجوانایی که اینجا نشستن بهتر از نسل ما جلو میبرن. هیچ جای ناامیدی و ترس و نگرانی نیست. بعضیا بی خود اسلامشون به خطر افتاده، نگرانی هیچی نباشید. چرا؟ چون استاندارد وجود داره، نظام پایه وجود داره. مردم اصل رسالت با امام گیر پیدا کردن و بیچاره شدن. گفتن آقا حالا میدونی برید بکش. حسین خندید. گفتن آقا اگر شما دارید میرید برو به دامنه دره‌ها و کوه‌ها برو، سفیر بفرست شهرها، اگه کسی یارید کرد قبولش کن، قبول نکرد ول کن. بی خود خود دم تیغ ننداز. ببین بی خود خود دم تیغ ننداز. بعد آیه می آوردن گفتن قرآن فرموده لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. به قرآن برای کی میخونن؟ برای خود قرآن. چرا میخونن؟ برای اینکه از حیات معنی ندارن. اینا بین زندگی کردن و زنده بودن تفاوت قائل نیستن. عیبشون این بود. اینا میخواستن به هر قیمتی زنده بمونن، حتی به قیمت نابودی زندگی. ابی عبدالله اینو قبول نداشت. چرا؟ چون قرآن بهش فرموده بود لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. یعنی چی؟ قیامت زنده، قیامت که همه زندن، یزید هم زنده است، عدد سید و شهدا هم است. اصلا تموم نمیشه قیامت. اگه مرگ تو قیامت باشه که دیگه عدالت هم بمیره. یزید باید مخلد باشه در اون چیزی که شایسته است. حسین بن علی هم باید به کل هستی تا ابد زینت بده. که قرآن میگه زنده است، اینجا زنده است. پس چرا ما نمیبینیم؟ برای که ما زنده نیستیم. ما اگر زندگی کردن رو یاد بگیریم، یستبشرون به نعمت من الله فرحین به ما آتاهم الله من فضل. این قرآن، این حدیث نیست که، تحلیلم نیست، اینا حقایقه. اومدن گفتن آقا حالا که میخوای بری تصمیم گرفتی، من یه حدیث از پیغمبر اکرم یادم افتاده بهت بگم. کی؟ شخصیت مثل عبدالله ابن عباس. حسین جان من از حبیبم رسول خدا شنیدم که فرمود اگر حسین کشته بشه، خون حسین بر زمین ریخته بشه، خدا لباس مذلت تن پوشی این امت خواهد کرد، نه رو که امت ذلیل بشن. نگاه به درک بکن بابا، این بیان پیغمبر یعنی اینی که لباس عزت شما حسینه. شما زندگی بعد حسین میخواد چیکار کنید؟ ولی خب حسین نرو ولی امت ذلیل میشه. حسین نره باید چیکار کنه؟ باید مثل شما باشه، باید ذلت بپذیره و هیهات، راه نیست. بدتر از اون اومدن گفتن آقا حالا که میخوای بری زن و بچه رو نبر. بابا زینب رو نبر، این خلوت نشین حریم رسالت، تنها یادگار فاطمه در مخدرات همین خانومه. اینو اسیرش میکنن و معجر از سرش بر میدارن. و ببین این حرفا رو اگه الانم بزنه مشتری داره. آخه با کدوم عقلش باید اینطوری بره اونجا؟ اینا دروغ میگفتن، اما دروغ آمیخته با فتنه بود. اینا ناراحت این بودن که زینب به اسارت بره. شما اگه غیرت دینی و شرافت انسانی داشتید، نگران زینب بودید، شما باید میرفتید. کما این که شما میبینید در دوران دفاع مقدس ما رفتیم، زنامون حریم نشین موندن. نبود مگه؟ صدها شهید دادیم اما نذاشتیم یک قبار رو چادر زنامون بشینه. شما راست میگفتید میرفتید، شما نرفتید که زینب رفت. دو، دروغ میگفتن. چرا؟ چون اینا قبلا حرمت حرم پیغمبر رو شکستن. چطور؟ اون موقعی که برای جنگ با علی ابن ابی طالب بود، شما سرمایه گذاری های بزرگ کردید، از خانه پیغمبر همسر پیغمبر رو بردید، هیچ عیبم نداشت، حریمش هم شکسته نمیشد، تبرج جاهلیت هم نبود. راه انداختید برای چی؟ برای که علی رو بکشید. اونجا عیب نداشت. جامعه این سوال نمی کرد. اما بعدن تاریخ جواب داد. زینب اصلا میشه زینب کربلا نره مگه؟ کربلای بی زینب هویتش منتشر نمیشه. اما چرا میگفتن زینب رو نبر؟ این خیلی نکته مهمیه. قضیه به این سادگی نیست که من الان عرض کردم، نه. گره کار رو اصحاب پیغمبر مثل همه عبدالله ابن عباس و عبیدالله ابن عباس باز کردن. گفتن وقتی حسین از مدینه بیرون رفت و زینب با او همراهی کرد، خورشید علوم قرآنی در مدینه افول کرد. موضوع زن بودن، نر بودن، ماده بودن نیست. نه، زینب تمام هویت قرآنی رو با خودش میبره. زینب حسینش قرآنشه. یعنی که خدا میخواد. شما تردید نداشته باشید اگر با این عقبازی ها میتونستن زینب رو نگه دارن بلافاصله دستگاه رسانه‌ایشون راه میفتاد، شروع میکردن بازی کردن، تبلیغ کردن. آقا شما که کاسه از آش داغ‌تر نباش، از زینب دانشمندترید نه، فقیه‌ترید نه، موقعیت دارید نه، نسبت دارید نه، اون نرفته، شما چرا دارید خودکشی میکنید؟ زینب گفت نمیرم. اما چه رفتن با شکوهی رفت زینب. همه دورانهای زندگی این زن با شکوهه. یه روز تلخ زندگی امیرالمومنین وداع همین زینب با مادرش فاطمه بود. وقتی پیکر تابناک زهرای مرضیه رو غسل داد، فرمود حسن جان، حسین جان، زینب رو بیاری. باور کنید رفقا، وداع زینب و وداع ابی عبدالله با پیکر تابناک زهرای مرضیه تمام تلخیای کربلای وداع با حسین رو داشت. چون نظم به هم خورد دیگه، بچه ها اومدن خودشون انداختن رو بدن مادرش. حاطفی صدا زد علی جان بچه ها رو بردار، بچه ها رو بردار. فرشتگان آسمان به گریه افتادن. حالا با چه حالتی علی اینا رو جدا کرد بمانه، اما این تمرین جدا شدن و جدایی و فراق برای زینبه. اینا رو یاد بگیریم. ابی عبدالله فرمود زینب جان میای خواهر؟ آقا نیام، من 57 سال هر وقت چشم باز کردم شما رو دیدم. میام. راه افتاد رفت پیش عبدالله ابن جعفر و گفت عبدالله. گفت بله. گفت یادت میاد وقتی خواستگاریم اومدی پدرم خواستگاری کرد؟ من یه شرط داشتم، گفتم من همسر عبدالله میشم به این شرط که هر جا برادرم بودن منم همونجا باشم. و تو ضمن عقد اینو قبول کردی؟ گفت بله قبول کرد. گفت عبدالله ولو این که قبول کردی، به خود ابی عبدالله قسم اگر بگی نرو نمیرم، ولی عبدالله اگه نرم میمیرم. این چقدر باشکوهه. این رفتار رو یاد بگیریم تو خونه هامون. عبدالله گفت نه زینب جان برو، برو خواهر. تا مکه دنبالشون رفت، دوتا بچهش هم برد تو کربلا. تو مکه وقتی دست بچه ها رو گرفت گذاشت دست زینب، گفت بر نگردید های وقت بی حسین، به هیچ وجه نیایید. خوبه؟ اونجا از فاطمه وداع کرد، ولی یه روزی هم در زندگی زینب به وجود اومد که دید حسین تنهای تنها رو بروش وایساده. تصور کنی این خواهر و برادر نگاهشون در هم تلاقی پیدا کرد. یا خلیفت المازی، حسین من، جدم پیغمبر رفت، دلم خوش بود تو رو دارم، بابام علی رفت، مادرم رفت، برادرم حسن، همه دلخوشی میبود که تو هستی. حسین جان اگه تو بری زینب رو به کی میسپاری؟ دیگه من به کی دل باید خوش داشته باشم؟ ابی عبدالله زینب رو به سینه‌اش چسبوند. زینب من نبود و بی صبر بشی یا تو کار داری. من همیشه مبهوت یک ماجرای عجیب از زینبم. هر کی تو کربلا شهید شد زینب خودش به ابی عبدالله رسوند. اما وقتی پسرها شهید شدن هر چی ابی عبدالله منتظر بود زینب نیومد. هیچ. شما همه کتابای تاریخ هم بخونید مقاتل رو ببینید. بعدش هم که برگشت مدینه هم نپرسید و نفهمید. حتی عبدالله ابن جعفر هم نپرسید بچه ها چی شدن. همینقدر بدونید وقتی زینب به مدینه برگشت از این قصه وقتی تو حیات راه میرفت دست به دیوار میگرفت و راه میرفت. الله حول و لا قوه الا بالله.